در وزارت فرهنگ و در اصخایی میکنم وزارت بهداشت درمان پیگیری میکنیم. دعوت میکنم تا ساعت 9:30 دقیقه همراه ما باشید.
عفت، پاک دامنی، زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در نشان
عفاف.
نشان عفاف کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
صبحتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده. روز گذشته گفتگو کردیم با دکتر فلاح، نماینده و بازرس شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت کشور در وزارت بهداشت و درمان، و پیگیری کردیم که چقدر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اون 17 بندی که دیروز بهش اشاره داشتیم، در این وزارتخونه پیگیری و رعایت میشه، به خصوص در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و مراکز آموزشی. امروز هم آقای دکتر فلاح مهمون برنامه‌مون خواهند بود و ادامه سوالات بنده و شما رو که به برنامه پیامک زده بودین از ایشون خواهیم پرسید. اما قبل از اینکه گفتگوی خودمون رو شروع کنیم، گزارش خانم کرمی رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
وضعیت حجاب رو توی بیمارستان همون چطور ارزیابی میکنید؟ حتما توی بیمارستان رفت آمد داشتین. چه جوریه؟ موافقش هستین؟ شرایط خوبیه یا نه؟
خوبه.
رضایت بخش از نظر شما؟
بله خوب بوده.
خب به نسبت جای دیگه بله.
چطور؟ مگه جای دیگه چطوره؟
خب توی اجتماع عرضم با شما آزادیایی هستش که افراد از اون استفاده میکنن. توی بیمارستان ها با تجربه اینکه یه یونیفرم خاصی باید بپوشن، بالاخره محدودیت هایی از طرف مدیریت بیمارستان اعمال میشه، لذا خب طبیعتاً رعایت حجاب بهتر هست.
جدیتره؟
بله جدیتر گرفته میشه، چون خب باش برخورد میشه و باید از یک قوانین خاصی و یک چارچوب خاصی تبعیت بکنن.
حالا خوبه که این قوانین خاص هست به نظر شما؟
قوانین خاص تو فضاهای خاص باید باشه، وگرنه خب انسجام اون سازمان از بین میره. ما مجبور از اون تبعیت کنیم. مثل فرض بفرمایید قوانین راهنمای رانندگی هستش که یک خیابان یک طرفه رو همه باید رعایت بکنن و عبور نکنن، و اگر که حتی من خیلی عجلم داشته باشم مجاز نیستم که از اون قوانین تخطی بکنم و باید رعایت بکنم، چون احترام به قوانین جامعه طبیعتاً احترام به شخص خودم هستش.
و حجاب و عفاف فکر می‌کنی اصلا مهمه بهش توجه بشه تو بیمارستان‌ها؟ مقوله مهمی هست برای بیمارستان یا نه؟
پوشش مناسب من آره دوست دارم، پوشش مناسب دوست دارم، اما اینکه فقط بحث حجاب باشه نه.
وضعیت حجاب رو تو بیمارستانمون چجوری ارزیابی میکنی؟ مناسبه نیست؟
از دید من اون حجاب نیست، حالا از دید خودشون دیگه حالا دیگه نمیدونم.
چه جوریه که به نظر شما حجاب نیست؟
ولی خب اون چیزی که با معیارهای من هستش در واقع جور در نمیاد. خب ما معیارهای خودمون رو داریم دیگه، ولی از یه طرف هم اعتقاد دارم که یه امر شخصیه، نمیشه زیاد توی مسئله دخالت کرد.
یه نکته هست، میگن توی بیمارستان به خاطر اینکه فضا فضایی هستش که فضای عمومیه، باید یه دیسیپلین خاصی در نظر گرفته بشه، یه پوشش خاصی در نظر گرفته بشه، هم توی بیمارستانهای خصوصی هم توی دولتی، چون خیلی ها میگن تو دولتی ها باز بیشتر رعایت میشه، تو خصوصی ها کمتر. راجع به این چی فکر میکنین؟
این که به نظر من زیاد درست نیست. اصلا به قول شما اون رعایتی که میگیم تو همه جا باید باشه، چه بیمارستان چه غیر بیمارستان. یه محیطی که محیط کار هستش، محیط عمومیه، حالا چه خصوصی چه غیر خصوصی، باید یه اون دیسیپلین خاص خودش رو داشته باشه با یه فضایی که در واقع با مهمونی شب و اینا خیلی فرق میکنه.
مردم شریف ایران، صبح همه شما بخیر باشه. همچنان با نشان عفاف در کنار شما هستیم. بله تشکر میکنم از سرکار خانم کرمی که این گزارش رو تهیه و تدوین کردن. دوستان خوب شنوندگی، سوال از حضور ارزشمند شما میخوام بپرسم. روز گذشته همین سوال رو پرسیدیم، امروز هم تکرار میکنیم. آیا به نظر شما وضعیت حجاب و عفاف در مراکز درمانی، به خصوص بیمارستان های دولتی و خصوصی، رضایت بخش هست یا خیر؟ 30553 سامانه پیام کوتاه ماست، از طریق شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم در کنار شما هستیم، میتونید با ما تماس بگیرید. دیروز هم خدمت شریف همه شما شنونده های عزیز عرض کردم که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 84 یک قانونی رو مصوب کرده که به بحث حجاب و عفاف میپردازه و توی این قانون 24 نهاد و وزارتخونه رو مکلف به رعایت کرده و وظایفی رو براشون در نظر گرفته. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 17 بند در حقیقت در موردش نگاشته شده و دوستان میبایست که این 17 بند رو اجرایی بکنم. به چند تاش خیلی کوتاه و فهرستوار اشاره میکنم تا انشالله ارتباط تلفنیمون برقرار بشه با جناب آقای دکتر فلا. طراحی و ساخت خوابگاه‌های دانشجویی متناسب با ارزش‌های اسلامی، نظارت بیشتر بر بیمارستان‌های خصوصی به منظور ترویج فرهنگ حجاب و رعایت حقوق زنان بیمار، ارائه لباس‌های مناسب به بیماران برای ورود به اتاق عمل جراحی، تقویت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها، اهمیت مسئله حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌های علوم پزشکی. این 4-5 تا از مواردی بود که بهش اشاره کردیم. انشالله آقای دکتر فلاح ارتباط تلفنیمون با ایشون برقرار میشه. ارتباطمون بله الحمدلله برقرار شده، با ایشون گفتگو میکنیم. جناب آقای دکتر فلاح سلام میکنم به شما، نماینده و بازرس شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت کشور در وزارت بهداشت و درمان. آقای دکتر فلاح سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر. تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه نشانه افاف قرار دادید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و تمام شنوندگان فرهیخته رادیو معارف.
سپاسگزارم.
در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، پیامک‌های زیادی دیروز به دستمون رسید که خب فرصت نشد از حضور ارزشمندتون بپرسیم همه سوالات رو و نظرات مردم رو به سمع شما برسونیم. خیلی هم ممنونم از اینکه وقت گذاشتین، امروز هم در کنارتون هستیم. یکی از شنوندامون سوال پرسیدن که شما به عنوان نماینده و بازرس ستاد صیانت از حجاب و عفاف در وزارت بهداشت، آیا از وضعیت حجاب و عفاف در مرکز درمانی خودتون راضی هستیم یا نه؟
یه نگاه کلی بخوایم بکنیم، واقعا ما اون چیزی که شأن نظام جمهوری اسلامی ایران هست ناراضی نیستیم.
درسته.
نه تنها در وزارت بهداشت، حالا ما خارج از جامعه نیستیم، از جامعه‌ای که درش زندگی میکنیم شرایطی نیست که شأن جمهوری اسلامی بعد از گام اول باشه، 4 دهه رو سپری کرده باشه و الان شرایطش این باشه.
درسته.
حالا وزارت بهداشت هم مستثنی از جامعه نیست، بخشی از جامعه است که ما توقعمون خیلی بیش از اینه که امیدوار هستیم که با این شرایطی که طبیعی شده به اون سمت حرکت بکنیم.
درسته. 919 4 شماره آخر 3222 دیروز پیامک دادن که آیا تا به حال به صورت سرزده به هیچ کدوم از مراکز درمانی خصوصی و دولتی مراجعه کردین برای بررسی موضوع حجاب؟
حالا این لازمش پیش زمینه من خدمتتون ارائه بدم. ببین،
خواهش میکنم.
موضوع حجاب و عفاف، همون گزارش اجمالی که شما اول برنامه دادیم و گزارش که روز گذشته من خدمت شنوندگان دادم، دو تا پایه داره، یه بحثای درون سازمانیه یه برون سازمانی.
درست.
که این مصوبات باید پیگیری بشه. ما درون سازمانی هامون 10 گانه است. درون سازمانی ها بیشتر میپردازه به مبانی اعتقادی، یعنی کارهایی که تو این مصوبه های 10 گانه شما به برون سازمانی ها اشاره کردی، حالا من 2-3 تا از درون سازمانی ها رو اشاره میکنم.
خواهش میکنم.
آموزش و اقناع سازی در حوزه حجاب و عفاف.
بله.
تدوین به روز رسانی و ترویج منشور حجاب و عفاف و رعایت الزامات اداری. مبانی دیگه که 10 تا. همه اینها روی این موضوع کار میکنن که حجاب نهادینه بشه، اعتقادی کار بشه.
درست.
ما مبانی که داریم با اون ورابی تفاوت میکنه.
بله.
اونها اگر کسی به این اعتقاد رسیده باشه که باید حجاب داشته باشه، اونها به زور میگن شما نباید حجاب داشته باشه، بنابراین کسی تو دانشگاه راه نمیدن. من خودم پزشک هستم، سرزده غیر سرزده دائم تو مرکز درمانی ما در تردد هستیم.
درسته.
و این چیزی که ما میبینیم، گفتم در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست. مبانی که تبیین شده، موارد 10 گانه در اون سازمانی اگر به درستی اعمال بشه توسط وزارتخانه ها، این مبانی غالبا در تمام دستگاه ها که 25 دستگاه دولتی هستش، اینها اگر درست تبیین بشه و ناظرین خود دستگاه ها، چون ما ناظر نماینده وزارت کشوریم در وزارت بهداشت، خود دستگاه وزارت بهداشت هم متولی داره، پیگیر کننده داره و ما اونها رو رصد میکنیم. اگر مواردی در اون سازمانی و همچنین برون سازمانی که شما چند موردش اشاره کردی و مهمترین موردش هم بحث قانون انتباه هست که اولین بندم اومده از بندهای 17 گانه، اینها اگر رعایت بشه قطعا ما شرایطی بهتر از این رو در مجموعه های درمانیمون شاهد خواهیم بود.
درست. آیه دکتر فلاح بزرگوار، شما خودتون بازرسه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم، مردم ما تو این پیامک هایی که الان به دست ما رسیده تعداد قابل توجه این پیامک دادن که وضعیت حجاب در بیمارستان ها بده، 912 4 شماره 4077 در بیمارستان ها اصلا حجاب پرستاران خوب نیست و این در شأن دینی ما نیست. بنده خودم دانشجوی پرستاری هستم، باید عرض کنم اصلا وضعیت حجاب مراکز درمانی و دانشگاهی مناسب نیست. خلاصه اینکه مردم همه میدونن و اطلاع دارن که این اتفاق میمون مبارکی نیست و در شأن به فرموده شما نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست، اما اینا مردمن و جامعه و قاطبه جامعه رو تشکیل میدن و ما هم همه از همین مردمیم و متفاوتیم با حضرت عالی که نماینده و بازرس شورای عالی انقلاب فرهنگی هستین. الان با توجه به گفته های خودتون که میفرمایید نه وضعیت مناسبی نیست، میخوام بپرسم در این راستا چه قدم هایی برداشتین؟ به نظر میرسه اینجا یک نیاز گم شده وجود داره.
تقریبا از سال 84 استارتش شد، از 87 ابلاغ شد، از 91 دبیرخانه ها شکل گرفت.
درسته.
برای چه کاری؟ برای اینکه بتونن تبیین بکنن، رصد بکنن، پیگیری بکنن، مطالبات قانونگذار رو در خصوص بحث حجاب و عفاف و حقوق شهروندی، چون جدای از حقوق شهروندی نیست حجاب و عفاف.
درسته.
اگر این برنامه تبیین بشه، میگم ما یه کاریو شروع شده، خیلی بطئی بوده، کند بوده، ولی امیدوار هستیم با این شرایطی که ایجاد شده مردم هم پای کار بیان، چون کارها چه در اون سازمانی چه برون سازمانی، ما اگر آموزش صحیحی در دانشگاه بدیم از لحاظ اعتقادی با دل همراه بشن نسبت به حجاب برای خانم ها و عفاف برای آقایون، فرق نمی کنه، هر دو رو باید مرصد بکنیم، پیگیری بکنیم.
بله.
این میشه بحث اعتقادی. حالا نیاز به ابزار داره. ابزارش هم اینه که خب ما فرضاً خوابگاه دانشجویی رو باید متناسب با شرایطی که حالا ایجاد کردیم، من اعتقاد دارم میخوام رعایت بکنم، ولی شرایط فیزیکی دانشگاه خوابگاه طوری نیست که من بتونم اینو، ما به عنوان متولیان امر باید اینا رو رصد بکنیم، رفع مشکل بکنیم، یعنی قانونگذار به کمک ما بیاد اینا رو اصلاح بکنه و بیان بحث دستگاه های نظارتی فیدبکش رو بدن.
بله.
دستگاه های حاکمیتی هم بیان کمک بکنن، از منابع مالی شرایط رو مهیا بکنن. یعنی ما با قشرش داستانیه که ما بایستی شرایط رو آماده بکنیم، مغزش هم اون چیزی که تو درون سازمانی باید آمادگی ذهنی افراد رو به این سمت و سو سوق بدیم.
بسیار.
که اگر این دو همراه با هم شد، همگام با هم شد، قطعا ما به اون هدف قاییمون خواهیم رسید. ما خواهشم این، حالا من از این رسانه شریف خدمت همه عزیزانی که متولی هستن، دستن در کار هستن، خواسته، چون معاونت اجتماعی الان کار رو به دست گرفتن، سرکار خانم دکتر لاری.
بله.
عزیزانشون پای کار هستن، مجموعهشون پای کار هستن، ولی امیدوار هستیم که معاونت درمان هم پای کار بیاد، چون ما گلایه‌ای که غالب دوستان دارن و خودمونم در رصدهامون به این نقطه رسیدیم و چیزی نیست که بشه کتمانش کرد، مراکز دولتیمون به نصفه بهتر از مراکز خصوصی هست.
دلیلش چی؟
قابل چیز نیست. متعدد مرکز خصوصی هم وابستگی به دولت دارن که وزارت بهداشته، یعنی تمام مراکز خصوصی از مطب من پزشک که بخوام پروانه کسب بکنم باید مجوزش از وزارت بهداشت بگیرم.
درسته.
یعنی از اون طریق میتونن این موضوعات رو که تبیینم شده، قانونم شده، پیگیری بکنن، مطالبه گری بکنن از معاونت های وزارت بهداشت. ما الان موضوعی رو در بحث سنجش بیمارستانی خدمتتون گفتیم اعتبار سنجی، وقتی که بیمارستان خصوصی بدونه که بایستی مواردی که قانون گذار در بندهای 17 کانون ابلاغ کرده اجرا بکنه، قطعا اون یاد قانون انطباق رعایت میکنه و اگر رعایت کرد ما میتونیم نمره قبولی رو به اونا بدیم و اگر نمره پایین بهشون بدیم، این در بحث اعتبار سنجی باعث میشه که درجه بیمارستان به درجه پایین تری برسه. و
چقدر مؤثره آقای دکتر فلا این نمرهی که قراره بابت بحث این قانون حجاب و عفاف به بیمارستان در حوزه اعتبار سنجی داده بشه، چقدر مؤثر؟ یعنی
به صورت پایلوت در شیراز اجرا شده، در شهرهای دیگه هم در حال اجراست.
میگم میخوام بدونم چند درصد اون نمره رو این قانون به خودش اختصاص داده.
ببین شاخص ها فراوونه، چون ما حقوق شهروندی هم هست، یعنی تک تک آیتم هایی که در اعتبار سنجی اومده بیش از 1000 آیتم هست که خود بنده اعتقاد شخصی مینه، مثل کارنامه‌ای که دست فرد میدن.
درست.
شما ممکنه در درس‌هایی نمره قبولی کسب نکنی، قدیم میگفتن تک ماده، با یه درس افتاده هم بتونه طرف معدلش رو مناسبه پاس بکنه.
درست.
ولی شما هیچ موقع اخلاق رو نمیتونید با تک ماده پاس بکنی. ما اعتقادمون اینه که این بحث رعایت حجاب و حقوق شهروندی باید مثل نمره اخلاق باشه، یعنی اگه کسی پاس نکرد نمره زیادی به خودش اختصاص بده، که حالا این هم محقق نشده ولی اثر گذاشته و اثر خودش، چون بدیه کوتاه مدته. دو تا نکته من لازمه باز تذکر بدم خدمت عزیزان شنوندمون.
بله.
که ماهیت کار درمان یه مقدار متفاوته با فرزند کسی که در پالایشگاه کار میکنه، کسی که در وزارت آموزش پرورش کار میکنه، کسی که در وزارت خونه های دیگه کار میکنه. شرایط کاری، فیزیکی، رفتاری، اتاق عمل، شرایطی که حادث میشه تفاوت میکنه با وزارت خونه های دیگه. بنابراین ما نمره قبولیمون یه مقدار نسبت به جاهای دیگه توقعمون پایین تره.
درست.
تا اونجایی که بالاخره شارع مقدس اجازه داده. ولی میگم اگر انشالله عزیزانمون در وزارت بهداشت بیان پای کار، که الحمدلله راه افتادن، شرایطی پیش گرفتن که همراه شدن و خود دولت کمک بکنه اون سنگ های جلو پا برداشته بشه، اون موانع یه مقدار زدوده بشه، حتما این امید رو داریم که شرایطمون شرایط رو به بهبودی باشه. ما از وضعیت موجود
راضی نیست.
توقع ما اینه که این شرایط در شأن جمهوری اسلامی نیست.
بسیار.
انشاءالله با تدبیری که اندیشیده میشه بتونیم لااقل در گام دوم انقلاب بتونیم اون چیزی رو تحویل جامعه بدیم، تحویل جهان بدیم، به عنوان الگوی جهان انشاءالله بتونیم.
انشالله. آقای دکتر یه سوالی میخواستم بپرسم که اتفاقی پیوست تلفنی هم داره، اینکه مردم چقدر میتونن کمک حال شما باشن برای این صیانت و چی کار باید بکنن؟ یه تلفن هم داریم بشنویم، برمیگردیم شما این محبت بکنیم این سوال ما جواب بدیم.
سلام خدمت آقای فلا، من یه سوالی دارم. اگر موردی توی حالا همه داروخونه یا بیمارستان ها ما دیدیم، به کجا میتونیم بگیم که پیگیری کنن؟ چون من چند وقت پیش داروخونه ای رفتم تو همین تهران، خانومی که داخل داروخونه خیلی راحت بدون روسری میگشت، من اصلا تعجب کردم، گوش دادم به مدیرش کردم، یه داروخونه خیلی بزرگی هست، بی تفاوت اصلا جواب دادن. حالا این موردایی که ما دیدیم کجا میتونیم شماره بگیریم، تماس بگیریم و پیگیری بشه؟ ممنون میشم، تشکر.
بله تشکر میکنم از همراهی شما شنونده های عزیز. 9:19 است، همچنان با نشان عفاف در کنار شما هستیم که از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت تقدیم حضورتون میشه. گفتگو میکنیم با جناب دکتر فلاح، نماینده و بازرس شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت کشور در وزارت بهداشت و درمان. آقای دکتر فلاح در خدمتتون هستیم.
در خصوص مطلبی که فرمودن، حالا خیلی از ساختارها از قدیم شکل گرفته، فرضاً وزارت اطلاعات میاد یه عددی رو اعلام میکنه، سه رقمی وزارت سازمان ها و نهادهایی که مرتبط با موضوعی خاص هستن میان تلفنی اعلام میکنن. این مجموعه در هیچ کدوم از وزارت خونه من ندیدم که شماره اعلام کرده باشم، ولی شماره هست
81452011
و 81452544. حالا این دو شماره ممکنه اینها شماره دیگه رو اعلام بکنن. این دفتر ستاد سیانت هستش،
خاندکر
قربانیان، که میتونن اینو اعلام بکنن. چون گفتم ما بازرسی میکنیم از این مجموعه، اینو بهتره که وزارت بهداشت یه شماره حالا باز من رصد میکنم اگه موضوعی باشه که بتونن شنونده ها اعلام بکنن، گلایه داشته باشن، نقطه نظراتشون بگن و در خود سایت هم قرار بود تعبیه بشه که خود سایت وزارت بهداشت برای اینکه ارتباط با وزارت بهداشت داشته باشن که این سایت موجوده، میتونن مراجعه بکنن به سایت وزارت بهداشت و نقطه نظراتشون رو تو اون سایت هم بگن، به سمون نظر عزیزانی متولی خواهد رسید
انشاءالله. بسیار.
ولی باز اون بحثشون داروخانه، شرایطی که هست، گفتم ما در مراکز دولتی شرایطمون یه مقدار بهتره، در مرکز خصوصی هم تقریبا با توجه به این بحثای اعتبار سنجی اینا رو ریل قرار گرفتن که به سمت انشالله سلامت حرکت بکنن و الان گلایه بیشتر از اون جاهایی که ممکنه مطب خصوصی باشه.
درسته.
ما اینقدر دیگه ناظر نداریم، ناظر ما همین مردمی هستن که میتونن نقطه نظراتشون رو اعلام بکنن و داروخانه ها که متاسفانه تو خود داروخانه ها هم باز اون قسمتی که بیشتر لوازم آرایشی بهداشتی که ما اونا رو به عنوان سوپرمارکت میشناسیم.
درسته.
اینها یک مقدار ممکنه اون شأنیتی که بایستی لازمه مجموعه درمانی هست رعایت بکنن رعایت نمیکنن.
بسیار.
و امیدوار هستیم که یه راهکاری رو بذاریم که انشالله این موضوع هم مرتفع.
خیلی متشکرم آقای دکتر فلاح، محبت کردین، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر فلاح، نماینده و بازرس شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت کشور در وزارت بهداشت و درمان. دعوت میکنم همچنان با نشان افاف همراه باشید.
من یه بار رفتم پیش مدیر بیمارستان، بعد با مدیر بیمارستان صحبت کردم که شما جلوی باجه پذیرش یه خانم بعد حجاب آرایش کرده رو گذاشتین، همه مردم مجبور میشن با این مراوده کنن از نظر کار خودشون که پذیرش بگیرن. شما چرا این الگو رو گذاشتین جلوی چشم مردم و چشم مردم رو با این وسیله آزار میدین؟ گفتن که مطلب حجاب نه مطلب عمومی اجتماعیه و اصلا مطلب ما نیستش که مثلا ما بیاییم فردی داخل بیمارستان نهی از منکر کنیم. چرا خانم به این صورت بعد حجاب میگیری میشینی جلوی چشم مردم و اونها رو آزار روانی میکنی؟ مجبوریم با اینا سرکار داشته باشیم و نمیخوایم با اینا سرکار داشته باشیم، حالمونم ازشون به هم بخوره و اصلا به خاطر همین مقدار آرایش و وضع بد ناهنجار حجابی که دارن. ولی خب این مدیر داخلی بیمارستان برای ما چاره ای جز این موضوع نگذاشت و این بازرسی و خود این مدیران بیمارستان احساس مسئولیت درباره این موضوع اصلا ندارن. باید اینها مسئولانشون عوض بشه، کسانی قرار داده بشن، کسانی گمارده بشن که نسبت به این مطلب حساس باشن و قبول داشته باشن که باید نهی از منکر کنن. به این مسئله درست.
بله، تشکر میکنم از تماس ها و پیامک های شما شنونده های عزیز. 913 4 شماره آخر 5081. خیر، وضعیت حجاب در بیمارستان های دولتی و خصوصی مناسب نیست. شنونده دیگه پیامک دادن وضعیت حجاب نه تنها در بیمارستان ها بلکه در بعضی مدارس و ادارات غم انگیزه. و رعایت و عدم رعایت ارتباط با نامحرم و واقعا در شأن جامعه ما نیست. سوال کردیم که آیا از حجاب مراکز درمانی رضایت دارید؟ خیر، اگر لباسشون کمی گشادتر و مقنعهاشون بلندتر باشه رضایت بخشتر میشه. شنونده دیگه هم پیامک دادن که اصلا خوب نیست، گاهی آرایش ها انقدر زیاد هست و انقدر زننده هست که آدم رو عصبی میکنه و بدتر از اون ارتباط نامناسب پرستاران مرد و زن بسیار آزاردهنده است. اینها پیامک های شما بود که براتون خوندم. تعداد زیادی پیامک به دستمون رسیده و همچنین تلفن که امیدواریم فرصت داشته باشیم بتونیم بهش بپردازیم. بخشی رو محمد جواد عابدینی عزیزم آماده کرده، به اتفاق میشنویم.
شنبه تا دوشنبه ساعت 9 صبح روی موج فضیلت با نشان عفاف.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، سلام به شما شنونده های عزیز برنامه نشان عفاف، وقتتون بخیر باشه. خب این بخش را تقدیم حضورتون میکنیم، بخشی که درباره کسایی صحبت میکنه که توی موضوع عفاف و حجاب متحول شدن. خب با مهمون امروز ما آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه سلیمیان هستم و 32 سال سن دارم.
بله، برای شناخت بیشتر فاطمه خانم طبیعیه که ببینیم ایشون توی چه محیطی متولد و بزرگ شدن و بسترهای لازم برای شناخت راه صحیح توی خانواده و توی محیط این خونه آیا وجود داشته یا خیر.
من توی خانواده تقریبا مذهبی متولد شدم و از ابتدای امر هم پدرم و مادرم خیلی توجه داشتن به اینکه تربیت مذهبی داشته باشیم و این باعث شد که گرایشمون به سمت مذهب خب به تبع بیشتر باشه. سالها من با همین تربیت بزرگ شدم. نسبت به شرعیاتم و محدوده‌ای که باید رعایت کنم توجه میکردم. حتی خیلی مادرم توجه میکردن به نوع مدارسی که من رو ثبت نام میکردن. دوست داشتم که با یه تفکر خوبی من بزرگ بشم. تلاشاشونم خیلی نتیجه بخش بود.
اینکه خیلی از خانواده‌ها دغدغه دارن تا زیرساخت‌های فکری، آموزشی و تربیتی فرزندشون طوری باشه که برگرفته از آموزه‌های دینی باشه، این یه کار بسیار خوب و پسندیده است که البته و صد البته تأثیر خودش را توی سنین کودکی و در سنین بزرگسالی میتونه داشته باشه.
تا یه سنی که من دیگه احساس کردم که بزرگ شدم و دیگه خودم میتونم برای خودم تصمیم بگیرم، فکر کنم و فکر میکردم که با نگاه و اطرافیان خودم، دوستان خودم که به هر حال دوستان مذهبی بودن یا اطرافیانی که برام در واقع ارتباط داشتیم به تبع خیلی به هر حال مذهبی بودن، مراسم های مختلفی که ما میرفتیم و به نتیجه رسیدم که خب چرا من باید اصلا با این طرز تفکر و شناسنامه‌ای در واقع مسلمان باشم و بزرگ بشم.
بله، از یه جایی به بعد بچه ها دلشون میخواد مستقل باشن، خودشون فکر کنن و خودشون تصمیم بگیرن، راه تحقیق کردن رو هم خودشون پیدا میکنن. این راهگذریه که برای همه انسان ها وجود داره و اینجاست که نقش خانواده برای اقناع و پاسخ به سوال ها کاملا محسوس میشه که توی زندگی فاطمه خانم این روند نقش موثری داشته. انشالله توی برنامه بعدی بیشتر راجع به این موضوع و روند اصلاح فکری این خانم صحبت میکنیم. ممنون که با من همراه بودید. خدا نگهدارتون باشه.
بله، تشکر میکنم از همراهی شما خوبان شنونده، شما هموطنان عزیز که امروز هم افتخار دادید نشان عفاف رو تقدیم حضورتون بکنیم. شنبه ها، یک شنبه ها و دو شنبه ها ساعت 9 تا 9 و 30 دقیقه صبح در کنار همه شما عزیزان هستیم. سپاس بیکران از همراهی شما عزیزان. روز و روزگار بر شما خوش. التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار و نگهدارتون.
وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
عفت، پاک دامنی، زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در نشان
نشان
عفاف.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است، حجاب وسیله محدودیت زن نیست.
نشان عفاف ساعت 9 صبح.
سلاح تو همین چادر مشکیت بانو میشی مدافع حرم زینبی.
باز هم خدمت شما شنوندگان گرامی از پخش شبکه رادیویی معارف صبح بخیر عرض میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. صبح و شروع فعالی